یکی از اینه که من خیلی تأکید دارم خوندن قرآنه. ببینید قرآن اولا که کتاب خداست، کتابای دیگه کتابای مردمه، حافظ هم کتاب حافظه، ولو بگی شما از قرآن کمک گرفته، کتاب حافظه، کتاب قرآن نیست. حتی مفاتی قرآن نیست، مفاتی مفاتی دعای معصوم، دعای معصومه، باز متفاوته. خود همین معصوم قرآن میخونه. قرآن با روح انسان کار داره. یعنی وقتی شما میگه بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اصلا روحت را آماده میکنه برای خیلی کارهای خوب. حالا شما اگه اینو مداومت کنی، ببین ما نماز هزار قل هو الله داریم، یعنی رکعت اول بعد از حمد هزار تا قل هو الله، رکعت دوم بعد از حمد یه قل هو الله. من کسانی رو میشناسم هر روز دارن اینو میخونن از اولیان، هر روز. حالا چجوری این میخونه، چه وسعت فکر، وسعت وقت. آدم هایی نیستن که تو خونه نشسته باشن فقط هزار تا قول، نه، کارم داره، فعالم هست. آقا من توی هواپیما داشتم میرفتم مشهد، میرفتم مشهد، دیدم یه آقای کنار من یه کیفه، یعنی کیفای مدرسه دانش آموزو دارن شبیه این، دیدم این آقا یه قرآنی در آورد به همون اندازه بزرگ، خط دروش بزرگ، بعد شروع کرد به قرآن خوندن کنار من تو هواپیما. خیلی من لذت بردم، خیلی لذت بردم از این، اصلا به نبه قیافش میخوردم. گفتم که آقا شما این کار عجیبی بود، میشه به من بگید شما این الان اتفاقی الان داریم میریم مشهد میخونیم؟ گفت من نه، من رئیس کشتیرانی جمهوری اسلامیم، این قرآن هیچ موقع از من دور نیست، وقتهایی که من وقت خودمه ختم قرآن دارم.
باریکالله.
ببینید هم دنیا هم آخرت چقدر قشنگ، هم دنیا
و هم آخرت.
خب حالا الان سزاواره که یه بچه مذهبی، یه بچه هیئتی از قرآن فاصله داشته باشه. و من موضوع رو آیت ها که خود قرآن خوندن میدونم، من قائلم قرآن به ما و قرآن باید خونده بشه، ترجمه و تدبر اینا بعده، یعنی الان این از آدم گرفته نشه.
یکی از راهکارهای مقابله ما تنبلی قرائت،
چون شما بیای بگی که آقا ما حالا ترجمه کجا، تدبر کجا، پس آقا فعلا خود قرآن.
درست.
خب من توصیه‌ام اینه به عزیزان خودم، 50 تا مسئله رو از تو رساله در بیارید، 50 تا مسئله شرعی رو امسال مسلط شید، 50 تا آیه رو در بیارید غیر از اون قرآن خوندنتون، 5 تا دعا رو حافظ باشید، مثل دعای کمیل، مثل آل یاسین، مثل امین الله، مثل زیارت وارث، مسلط باشید توی این مسائل،
تداوم داشته باشن دیگه، یعنی
بله 50 تا هم روایت.
درسته.
ببینید من باید برای اون بعد درونی خودم که منو هی داره میاره زمینی قرار بده منو،
درسته،
باید در بیام، آسمانی بشم، معنوی بشم، اون با ایناست.
درست.
و اگه اینجور نشه، نه. یه نکته دیگه، وضو خوب بگیرم، با حوصله، نمیخواد وسواس ها، نه، یه وضو با حوصله، غذا خوردن با حوصله، تون غذا نخورم، ببین اون اراده ها رو زیاد میکنه غذا خوردن ها.
آهانا اون همین غذا خوردن با حوصله رو یه جور تنبلی میدونن.
آفرین، اینجوری نیست. ببین وقتی خوب جویده شد، شما هر لقمه ای که خوردی قاشو خوردی قاشو گوشت زمین خوب جویده. چرا تو روایته که سر سفره جز و عمر نیست؟ حالا همینه. چرا تو مسجد بشین جز و عمر نیست؟ اینا به عمر شما اضافه میکنه، نه کم میکنه. ارادت رو قوی میکنه. با حوصله قرآن بخون. آقا توی 24 ساعت یه دو رکعت نمازت رو قشنگ بخون. اینا رو برای چی گفتم؟ یه روحیه، اون روح باید بیاد تو بدن ما. روح معنویت، روح معنویت با این کارا میاد، با نیت خوب برای خدا. الان اومدم رادیو معارف با هم صحبت کنم، خب یه وقت وظیفه منه، دارم میام، یه وقت میتونم یه نیت خوب بکنم، بگم خدای من الان دارم میرم اینجا، دارم میرم اینجا میخوام برای تو صحبت کنم، خدا این ذخیره قرار بده برای من برای قبر و قیامت. این دو تاست. شما میری سر کار، بالاخره یه کاری داری دیگه، اینو برای خدا برو، انگیزه درست میکنه، روحیه بهت میده، توان بهت میده. من گاهی اینجوریه آیت وکی، تو خونه واقعا حوصله ندارم، خسته شدم که تلفن جواب بدم، ولی زنگ زده، نیت میکنم، میگم خدایا با همه خستگیم اینو میخوام برای تو انجام بدم، همین یه دونه رو. خدا میدونه اون یه دونه تلفن انقدر به من نیرو میده. بعدم میبینم ای اصلا ما احتمال نمیدادیم یه کار بزرگی حل شد. باید ما برای خدا کار کردن باید تمرین کنیم. روح ما مریضه. من روحمو از کسالت باید در بیارم، جسمم که مشکل نداره. آقای بهجت یه موقعی میفرمود که ما مریض سرپایی هستیم، یعنی اگه بخوایم بخوابیم میتونیم بخوابیم، یعنی کسی هم به ما نمیگه که شما چرا خوابیدی.
راحتی
تون سن میگه آقا دیگه از شما گذشته دیگه، ولی نه، میاد با توان میاد. اون روحه. روح رو قوی کنید با نماز، با ذکر، با گناه نکردن.
آقا برداشت من درسته از چیزی فهمیدم از فهمای بحث شما، این که تنبلی بیشتر بحث روحیه تا جسمی باشه.
آفرین. یعنی این فرد کوچولو مونده، یه روح کوچولوی بچگانه داره، روح آقای بهجت رو پیدا نکرده.
درست. و راه درمانش هم که ما روح معنویت رو تو خودمون ایجاد کنیم.
از عبادات ما روح بگیریم با توجه.
بسیار متشکرم، بسیار متشکرم. ما رسیدیم به این نکته مهم که تنبلی یک عامل روحیه و دنبال عامل جسمی نباشیم. این عامل روحی رو هم میتونیم درمانش بکنیم با دمیدن روح معنویت در خودمون. به تعبیر استاد الهی تمرین بکنیم کارها را برای خدا انجام بدیم. وقتی تمرین کردیم که کار رو برای خدا انجام بدیم، این باعث میشه روح معنویت در ما ایجاد میشه و روح معنویت باعث درمان تنبلی میشه. چند نکته رو گفتن برای اینکه ما روح معنویت خودمون رو تقویت بکنیم یا به تعبیری تنبلی رو باش مقابله بکنیم. اینه که نکته اولی بود که خیلی دنبال جمع کردن ثواب باشیم، عمل صالح انجام بدیم، تلاش بکنیم که با انجام دادن عمل صالح توشهی برای خودمون فراهم بکنیم. یه تعبیرشان بکار بودن دنبال پولم باشیم، منتها پولی که کمک بکنه باش عمل صالح انجام بدیم. ما قرائت قرآن رو ازش غافل نشیم. قرائت قرآن، خود قرآن خوندن کمک میکنه که با تنبلی مقابله بکنیم. نسبت به احکام رساله عملیه حداقل به 50-60 تاش تسلط داشته باشیم، هر سال این تعداد رو اضافه بکنیم. تداوم در قرائت داشته باشیم، در بعضی دعاهای خاص مثل دعای کمیل، مثل دعای سماط، دعاهای مختلف رو تمرین بکنیم، حفظشون بکنیم و در خودمون کنارش داشته باشیم. یکی از نکات خیلی خاصی که استاد بیان کردن و به نظرم نکته خیلی قابل توجه و جالبی بود، اینکه با حوصله غذا بخوریم. با حوصله غذا خوردن یکی از راه‌های درمان تنبلی هست. همنشین روایات باشیم، روایات رو حفظ بکنیم، مطالعه داشته باشیم. همه اینها کمک می‌کنه که عزم و اراده ما قوی بشه و وقتی عزم و اراده ما قوی شد، تنبلی انشالله دور خواهد شد. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر. دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
علي علي يا علي يا سيد الساعدي يا سيد العاعدي يا سيد الساعدي.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
يا سيد الساعدي يا سيد العاعدي
صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای. درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، در خدمت شماییم از رادیو معارف با برنامه صحیفه در بیان سخنان ارزشمند امام زین العابدین علیه السلام. موضوع برنامه امروز پیامبر صلی الله علیه و آله و گزینش یار از منظر امام سجاد علیه السلام در کتاب شریف صحیفه سجادی است.
اللهم صل علی محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
همراهان گرامی، شخصیت معنوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بهترین الگوی اخلاقی برای یاران و پیروان آن بزرگوار است. حضرت همواره در طول حیات خیش می‌کوشیدند با رعایت موازین اسلامی و اوامر حضرت حق برای اصلاح نفس خیش گام بردارند و بدین وسیله الگوی عملی را برای اصحاب جلوه‌گر سازند. آن حضرت هیچگاه راضی نمی‌شدند رضایت غیر حق را در برابر حق برگزینند و در این راه حتی گاهی نزدیکان را می‌راندند، هرچند موجب خشم آنان می‌شد، زیرا همواره گزینش حق اصلی مهم در خاطر آن بزرگوار بود. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین غلام علی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدمت همه بزرگوارانی که به عشق امام سجاد علیه السلام و صحیفه ایشون این برنامه رو گوش میکنن سلام عرض میکنم. امیدوارم که این سلسله برنامه‌ها سبب شده باشه که ما انس بیشتری رو با معارف اهل بیت که در صحیفه سجادیه منعکس شده داشته باشیم. بحثی که امروز انشاءالله پیش می‌گیریم بحث پیامبر و گزینش یاران و گزینش دوستان هست. این فقرات صحیفه سجادیه که امام سجاد علیه السلام می‌فرماید و اقسل ادنینا علی جهودهم و قرب الاقصینا علی استجابتهم لک. خدایا ویژگی پیامبر این گونه بودش که نزدیکان رو از خودش دور میکرد. یعنی چی نزدیکان رو از خودش دور میکرد؟ دلیلش رو خود امام سجاد میفرماید علی جهودهم، یعنی این افراد اگر از جهت قوم و خیشی نزدیک بودن، فامیل نزدیک پیامبر بودن، اما اگر انکار خدا رو می کردند پیامبر اینها رو از خودش دور می کرد. و قرب الاقصین علی استجابت هملک، و بیگانگان رو به خودش نزدیک می کرد. چگونه بیگانگان و افراد بیگانه رو به خودش نزدیک می کرد؟ به چه خاطر این رو به خودش نزدیک می کرد؟ علی استجابت هملک، اگر اینها دین تو رو میپذیرفتند خدایا، اگر اینها دین تو رو اجابت میکردند، سخنان تو رو اجابت میکردند، این افراد رو پیامبر به خودش نزدیک میکرد. این دو فقره برای ما درسه که ما یاد بگیریم که در گزینش دوستانمون چگونه باشیم، در گزینش همکارانمون چگونه باشیم، در گزینش همسایگانمون چگونه باشیم. شما بزرگواری که انشاءالله خدا بهت توفیق میده و میخوای انشاءالله خانه ای رو خریداری بکنی، در کجا خونتو بخری؟ در کدام طبقه آپارتمان میخوای ساکن بشی؟ انشاءالله مغازه ای رو میخوای درست بکنی، این مغازه رو کجا قرار بدی؟ نکته ای که در این دو فقره هستش، میگن این قربی که در اینجا هست و این دوری که در اینجا هست از جهت مکانی است. یعنی پیامبر حتی در مکان خودش، در جای خودش، افراد رو اینگونه تقسیم بندی میکرد. هر کسی که از خداوند دورتر بود از جهت مکانی هم با او فاصله میگرفت. و این نشان می‌دهد که دوری و نزدیکی به افراد اگر که از جهت اعتقادی با ما سازگار نباشند، احتمال تأثیرش بر روی ما هست. پس ما باید چیکار بکنیم؟ حتی در دوری و نزدیکی مکانمون باید این دقت‌ها رو داشته باشیم. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه نکته قشنگی رو بیان می‌فرماید. می‌فرماید که ان ولی محمد من اطاع الله و ان بعدت لهمته و ان عدو محمد من عصى الله و ان قربت قرابته. دوست پیامبر کسی است که خدا رو فرمان ببرد. دوست پیامبر و ولی پیامبر و محب پیامبر کسی است که از خدا اطاعت کند. هرچند از جهت نسبت خیشاوندی با پیامبر نسبتی نداشته باشه. خب همه ما خیلی دوست داریم سید باشیم. خب سیادت خیلی ارزشمنده. اینکه انسان این نسبت خیشاوندی رو با پیامبر داشته باشه واقعا ارزشمنده. اما امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید، میگه تو اگر سید نیستی، تو اگر این نسبت خیشاوندی رو نداری اما خدا رو اطاعت میکنی، تو به پیامبر نزدیکتری. و ان عدو محمد من عصى الله و ان قربت قرابته. دشمن پیامبر میتواند از خیشاوندان خودش هم باشه. کسی که خدا رو معصیت بکنه، کسی که خدا رو نافرمانی بکنه، این فرد عملا دشمن پیامبر میشه، در مقابل پیامبر میایسته. پس بنابراین این دو فقره که فقرات بسیار زیبایی هم هست، مرزها رو میگه باید شما مشخص بکنید. اولین چیزی که پیامبر مشخص میکرد، مرز خودش رو با دوستانش، با یارانش بر محور خداوند قرار میداد. اگر این افراد هرچی عبادتشون بیشتر بود، هرچه صداقتشون بیشتر بود، هرچه امانتداریشون بیشتر بود، هرچه در حقیقت نیکوکاریشون بیشتر بود، اینها از جهت مکانی هم به پیامبر نزدیکتر می شدن. پس بنابراین اگر که ما نگاه می کنیم که پیامبر منزل آقا امیر مؤمنان رو نزدیک خودش قرار می دهد، نه به خاطر این که اینجا خانه دخترش هست، نه، به خاطر اینه که آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها از همه اونها نسبت به دین خداوند مطیع‌تر بودن. به امید این که ما هم انشاءالله خودمون رو به پیامبر نزدیک کنیم با اطاعتی که از خداوند انجام می دهیم.
زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکت دان عشقی بشنو تو این حکایت. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکت دار عشقی بشنو تو این حکایت. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس رو مخدوم بی عنایت.
رندان تشنه لب را
آبی نمی دهد کس،
گویی ولی شناسا
رفتند از این ولایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسا رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمز ما را خون خورد می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاهم گنگش راه مقصود، از گوشه ای برون آم ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان بین راه بی نهایت.
امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه ضمن برشمردن خصوصیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بیان ویژگی ایشان در انتخاب یاران می‌فرماید: رسول خدا همواره در راه کسب خوشنودی خداوند گام بر می‌داشت، تا جایی که حتی اگر بستگانش در این راه مانع حضرت می‌شدند، با آنان سرسختانه پیکار می‌کرد. امام سجاد علیه السلام در این باره می‌فرمایند: برای خوشنودی تو با خاندان خود به پیکار برخاست و از بستگانش برید تا دین تو را زنده بدارد و نزدیکان را به دلیل انکار کردنشان از خود راند.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاد کنی، خون خوری گر طلب رو ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، که پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
قسمت دوم سخنان حجت الاسلام والمسلمین غلام علی.
نکته ای که در دو فقره دیگر این دعا هست، دعای دوم صحیفه سجادیه هستیم. همچنان که خب در جلسات گذشته هم چند جلسه ایست به پیامبر پرداختیم و پیامبر رو از نگاه امام سجاد علیه السلام داریم میشناسیم و این برای ما خیلی زیباست که بتونیم پیامبری رو معرفی بکنیم که امام سجاد علیه السلام معرفی کرده، پیامبری رو بشناسیم که اهل بیت علیهم السلام برای ما معرفی کردن، و انشاءالله این پیامبر رو به عنوان الگوی خودمون قرار بدیم. نکته لطیفی که در اینجا یکی از عزیزان بیان می‌فرمودن این بودش که گاهی اوقات ما وقتی که میایم این ویژگی‌ها رو از پیامبر میگیم، مردم به ما میگن که خب ببینید این اصلا خیلی بلنده، قابل رسیدن نیست، ما امروز اصلا مشکلات دیگه‌ای داریم، چرا مثلا شما میایید اینها رو معرفی میکنید، یا این الگوها دست نیافتنی است، خب بیایید از افراد پایین تر به ما بگید. در حالی که اون عزیز میفرمود نه، شما اگر دقت بکنید همه افراد وقتی که در پی چیزی هستن خودشونو با بهترین ها مقایسه میکنن. شما وقتی میخوای ماشینی رو بگیری ماشین تو با بهترین ماشین مقایسه میکنی، هرچند شاید به این یه ماشینی که الان داری بسنده بکنی، اما افق دیدت اینه که راقل اون راحتی کامل رو داشته باشی. اگر خونه میخوای بسازی سعی میکنی که بهترین ها رو درش رعایت بکنی، تجمل نمیخواد رعایت بکنی، اما سعی میکنی از جهت آرامش، از جهت نظم، از جهت ساختار منزلت بهترین باشه. حتی توی نگاه های ورزشی اگر بکنیم، نگاه های نویسندگی اگر بکنیم، شما اگر بخوای نویسنده بشی هیچ وقت یه متن پیش پا افتاده رو برای تمرین انتخاب نمی کنی، سرمشقت همیشه بهترین خطه، سرمشقت همیشه بهترین مقاله است. اگر قرار باشه که من بخوام تمرین خطاطی بکنم، یه سرمشقی که دوستم برام نوشته همون رو قرار بدم، طبیعی است که اون خط من هم خوب نخواهد شد. من میام خط میرخانی رو سرمشق قرار میدم، من میام خط افراد بزرگ رو به عنوان میرزا طاهر خوشنویس رو سرمشق قرار میدم، این افراد رو سرمشق قرار میدم که به گونه ای بتوانم یه خط خوبی داشته باشم. پس بنابراین ما اگر اینجا به پیامبر میپردازیم به خاطر اینکه اون الگوی ما و اون الگوی صدر رو نگاه بکنیم. میفرماید نام احمد صدر نام انبیاست، چون که صد آیت نود هم پیش ماست. اینجا امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه این دو فقره رو برای ما بیان کردن، دو فقره دیگه هم بیان فرمودن. و والا فی کل ابعدین و عادا فی کل اقربین. برخی از شارحان محترم صحیفه سجادیه اومدن گفتن که این دو فقره و والا فی کل ابعدین و عادا فی کل اقربین این تأکیدیست بر همون دو فقره قبلی که الان براتون توضیح دادن. اما برخی دیگر از شارحان که به نظر هم میرسه این دومی صحیح تر باشه، میگن نه، هر کدام از این فقره ها معنای خاص خودشو داره. اونجا اگر اقسل ادنین علا جهودهم و قرب الاقصین علا استجابتهم لک بود، به این معنا بود که پیامبر از جهت مکانی دوری و نزدیکیش رو با اینها بر محور خداوند قرار میداد، اما در این دو فقره به این معنا هستش که پیامبر از جهت محبت قلبی همین کارو میکرد. یعنی نه تنها در فیزیکی و در عالم خارج و در مکان از اونها فاصله فیزیکی خودش رو رعایت میکرد، فاصله مکانی خودش رو رعایت میکرد، در قلب و عاطفه و احساس خودش هم چنین بود. یعنی قلب خودش رو یه گونه ای تنظیم میکرد، احساس خودش رو به گونه ای تنظیم میکرد که وقتی افرادی رو میدید که عاشق خدا بودن با اونها یه احساس دیگه ای داشته باشه. این درست نیست که من به روی گناهکار و به روی مطیعان خداوند هر دو چهرم یه گونه باشه. نه، انسان باید برای کسانی که عشق خدا رو دارن ظاهرشون هم در حقیقت نشانگر این هستش که علاقه به خداوند داره، با اونها با تبسم، با خنده، با روی خوش برخورد بکنه. اما کسی رو که میبینه که در حال گناهه اگر با روی خوش برخورد بکنه، این سنت پیامبر نیست. پیامبر با اینها موضع‌گیری میکرد. البته رفتار پیامبر متفاوته، اما اینگونه نیستش که گناهکار رو در حال گناهش با لبخند و روی باز استقبال کنه. نه، احتمال داره که البته گناهکار قبلا گناه کرده، الان خب در حال گناه نیست، میبینیم پیامبر شاید به او هم لبخند بزنه،